ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید 85% کشته‌های حوادث اخیر اطراف تهران در اعتراض‌ها حضور نداشتند. یک مقام وزارت بهداشت پیدا شدن قرص در کیک‌های خوراکی چند استان ایران را تایید کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن در حال بررسی اعزام نیروی بیشتر به خاورمیانه است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون ارائه ارقام ادعا کرد که بیش از 85% از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشتند و به گفته او به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شدند. آقای شمخانی این اظهارات را روز پنجشنبه در دیدار با خانواده تعدادی از کشته شدگان حوادث اخیر بیان کرد و بدون ارائه جزئیات بیشتر آنچه پروژه کشته سازی از سوی کسانی که آنها را معاند خواند قطعی دانست. مسئولان جمهوری اسلامی ایران با وجود گذشت بیش از 3 هفته از بروز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف، از اعلام تعداد کشته شدگان و مجروحان این حوادث خودداری می‌کنند. عفو بین‌الملل از کشته شدن دست کم 208 نفر در این اعتراض‌ها خبر داده و می‌گوید احتمالاً آمار کشته شدگان بیشتر از این تعداد است. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، وجود قرص‌های مشکوک در کیک‌های خوراکی توزیع شده در چند استان ایران را تایید کرد. به گفته این مقام، قرص‌های در کیک‌های خوراکی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان پیدا شدند. آقای جهانپور گفته است که جاسازی قرص در این کیک‌ها در زمان تولید آنها صورت نگرفته و در هنگام عرضه خرد این محصولات رخ داده است. او در عین حال گفته است که تاکنون گزارشی درباره بروز مشکل در سلامتی افراد ناشی از مصرف این قرص‌ها دریافت نشده است. مقام‌های بهداشتی ایران تاکنون توضیحی درباره مواد تشکیل دهنده این قرص‌ها ندادند. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در جلسه کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت در برابر تهدیدهای تهران، واشنگتن استقرار نیروی بیشتر در منطقه را در دست بررسی دارد. مارک اسپر با اشاره به رویکرد جهانی در برابر عملکرد جمهوری اسلامی گفت جامعه جهانی فعالیت‌های به گفته او بدخواهانه را تحمل نخواهد کرد.
ما در برابر کشورهایی با رژیم سرکشی مثل ایران و گروه‌های خشونت‌جوی افراطی چون داعش باید هوشیار باشیم.
در واکنش به آنچه تهدیدهای تهران در منطقه عنوان شده، مقامات آمریکایی میگویند نزدیک به 14,000 سرباز این کشور طی 6 ماه گذشته به منطقه اعزام شدند. به گفته ی آقای اسپر، وزارت دفاع از کارزار فشار حداکثری اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران با هدف بازگرداندن حکومت ایران به میز مذاکره برای رسیدن به توافقی بهتر حمایت کرده است. ایران بارها مذاکره جدید با ایالات متحده را مشروط به برداشتن تحریم ها اعلام کرده است. و ما رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی زود هنگام در بریتانیا از صبح روز پنجشنبه آغاز شد. این انتخابات پس از عدم توافق احزاب مختلف این کشور بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به درخواست بوریس جانسون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار برگزار می شود. ساعت 3:05 شنونده ی رادیو فردا هستید. مقام‌های سوئیسی و آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند سازوکار بشردوستانه‌ای برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران در ماه‌های آینده راه‌اندازی خواهد شد. این سازوکار ممکن است به صادرات برخی کالاهای سوئیسی به ایران بدون نقض تحریم‌های آمریکا کمک کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گفته مقامات سوئیسی و آمریکایی، هدف از این سازوکار رساندن کمک‌های بشردوستانه مانند مواد غذایی و دارو طی ماه‌های آینده به ایران است و این روشی است که صادرات فرآورده‌های مورد لزوم مردم از مسیرهای دیگر دچار مشکل نشود. به عبارت دیگر، این سازوکار می‌تواند به صادرات کالاهای سوئیسی به ایران بدون نقض تحریم‌های آمریکا کمک کند. هرچند به گفته مقامات آمریکایی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران مواد غذایی، دارو و سایر اقلام بشردوستانه را شامل نمی‌شود، اما این تحریم‌های حداکثری که تمامی عرصه‌های مهم اقتصاد ایران از جمله صادرات نفت، شبکه‌های بانکی و کشتیرانی را در بر می‌گیرد، باعث شده که اکثر بانک‌های مهم خارجی از معامله با ایران حتی در زمینه معاملات بشردوستانه پرهیز کنند. پاسکال بریسویل، وزیر خارجه سوئیس، و ادوارد مکمالن، سفیر آمریکا در سوئیس، روز چهارشنبه در مصاحبه‌های جداگانه‌ای با خبرگزاری رویترز از پیشرفت چشمگیر در تنظیم این سازوکار ویژه خبر دادند. خانم بریسویل گفت:
نقش ما تامین مواد غذایی و دارو و وسایل پزشکی برای مردم ایرانه و به همین خاطر تلاش می‌کنیم که این کانال بشردوستانه راه اندازی بشه.
دولت آمریکا ماه اکتبر اعلام کرد که این نوع معاملات نباید از طریق بانک مرکزی ایران انجام شود و هیچ پولی به حساب ایران واریز نخواهد شد تا امنیت مالی صادرکنندگان سوئیسی تضمین شود. خانم بریسویل با این همه در مورد زمان اجرایی شدن چنین سازوکاری ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر انجام شود، اما گفت از آنجایی که کنترل کامل این موضوع در اختیار سوئیس نیست، نمیتوان زمان آن را به آسانی پیش بینی کرد.
در نهایت این به بانک ها و شرکت هایی که میخوان در این برنامه مشارکت کنند بستگی خواهد داشت. اخیرا در این زمینه به پیشرفت هایی هم دست یافتیم.
ادوارد مکمالن، سفیر آمریکا در سوئیس، روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که جزئیات نهایی این سازوکار در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
خوشبختانه ما اکنون در همکاری با سوئیس مشغول کار روی جزئیات نهایی این سازوکار هستیم. اگر این مدل عملی شود بسیار خوب می شود، زیرا دیگران نیز می توانند آن را دنبال کنند. این مدل ابزاری برای رقابت نیست، صرفاً روشی متفاوت است.
این تحولات و سازوکار جدید در حالی گزارش شده که روز چهارشنبه آمریکا از افزوده شدن نام چند فرد و نهاد در زمینه صنعت حمل و نقل به ایران خبر داد، اما در این حال برای اعمال این تحریم‌ها فرصتی چند ماهه در نظر گرفت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره دلیل این مهلت توضیح می‌دهد.
مسئله مواد کشاورزی، مواد غذایی، دارو، لوازم پزشکی، کالاهایی که از اونها زیر عنوان کالاهای بشردوستانه نام برده میشه، در اصل این کالاها مشمول تحریم نیستند و مسئولان ارشد وزارت خارجه آمریکا و همینطور اوفک بارها بر این استثناء و تداوم اون تاکید کردند. منتها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که نمیتونند در این داد و ستد شرکت بکنند، چه در زمینه نقل و انتقال های مالی، چه در عرصه حمل و نقل، چه در زمینه بیمه. اینها شرکت ها و اشخاصی هستند که به طور مشخص در فهرست تحریم های تازه آمریکا از اونها اسم برده شده. قبلا هم شرکت های دیگری بودند که مشمول این قرار گرفته بودند. در این زمینه این یک نوع انعطافه که تا ماه ژوئن آینده صبر میکنند، به خاطر اینکه تا ماه ژوئن آینده شرکت هایی که در این زمینه ها با ایران داد و ستد دارند بتوانند راه دیگری رو پیدا بکنند برای انجام معامله و داد و ستد با ایران. به احتمال قریب به یقین این فرصتی که داده شده فقط در این جهته.
سوئیس به عنوان یک کشور بیطرف حدود 40 سال حافظ منافع آمریکا در ایران بوده است. مناسبات دیپلماتیک ایران و آمریکا به فاصله کوتاهی پس از وقوع انقلاب بهمن 1357 قطع شد.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. و اما امروز 40 روز است که تعدادی از دراویش زندانی با خواسته رفع کامل فشارها و محدودیت‌های امنیتی از شخص دکتر نورعلی تابنده و بازگشایی حسینی‌ها و مجالس درویشی دست به اعتصاب غذا و دارو زدند. در همین زمینه گفتگوی انجام دادن با علیرضا روشن از فعالان حقوق دراویش گنابادی و از او درباره وضعیت آنها پرسیدم.
آخرین آماری که داشتیم حدود 15 نفر توی اعتصاب مونده بودن از اون آمار اولیه، عده‌ای که بعد از اینکه دکتر نورعلی تابنده رو منتقل میکنن به بیمارستان مهر و سی‌سی‌یو بود که اخبار متناقضی همین روزا خیلی در موردشون پخش میشه. بعد از انتقال دکتر تابنده اعتصابشون رو میشکنن چون میگن دیگه موضوعیت نداره، با خواسته اولشون که برداشتن محدودیت های امنیتی دکتر تابنده بوده. اما عده‌ای همچنان مصرن و خیلی هم سختگیرانه دارن جلو میرن. مصطفی عبدی ناگهان خواب میره توی زندان، دو بار مرتضی کنگرلو بیهوش شده. بعضیا قدرت تکلم ندارن مثل احمد ایرانی خواه. اینها به بعضیاشون هم در جریان انتقالی که بعد از اعتراض‌های آبان، یعنی تو همین ماه آذر 35-36 درویش بهنوادی رو که منتقل کردن بشه به زندان‌های مختلف کشور، از جمله مثلا یکی از این اعتصابیاتشون بوده به اسم مقدسی یا محسن مقدسی، اسمش اسمش محسنه، اون خونریزی معده داده و تو انفرادی زندان بروجرد. الان ما میدونیم اینا خونریزی معده کردن. یک فقره سکته داشتیم مال رضا سیگارچی بود، بیمارستان امام خمینی منتقل میکنن به زندان قزلحصار. بعد توی زندان قزلحصار دوباره حالش بد میشه، میارن به زندان، میگن شما کسی رو تحویل گرفتید که احتساب قضا ممکنه بمیره، وضعش خوبه، وضعش خوب نیست اصلا. رضا رو میبرن معاینه میکنن، میان لخته خون تو سرشه و باز با همین حالات دارن اون رو تو زندان نگهداری میکنن. وضع احتساب قضایی ما اصلا خوب نیست و من نمیدونم درگیر چه مسئله ای هستن که دست از احتسابشون بر نمیدارن. بارها تلاش کردیم که اینها دست بردارن از این احتساب، اما به یک نامه 360 خورده هنرمند به خطاب به این زندانی ها میدن که به چند نفرشون خب هنرمندن، یعنی فیلم سازه توشون مثل جواد خمیش‌آبادی، فیلم بردار مثل رضا انتصاری، احمد ایرانی خواه کارگردان تئاتر، مهدی فاطمی نصر گرافیست، طراح کاریکاتور و گرافیست، به اضافه فرنام فرهنگ که موزیسین نوازنده بربته، هنرمندا جمع میشن 366 نفر امضا میکنن نامه از داخل ایران که شما اعتصاب قضاتون بشکنید. به روز گذشته پریروز یک نامه از طرف همین زندانیان اعتصاب قضایی که 3 نفر از این هنرمندا، احمد ایرانی خواه، رضا انتصاری و جواد خمیش‌آبادی، یک نامه مشترک میدن. در جواب به نامه هنرمندا میگن که شما، حکومت باید از شما التماس کنه، نه شما از حکومت. ما به شما توصیه میکنیم که از حکومت هیچی نخواهید چون او ظالمه و کاری نمیکنه. وقتی که میکشه مردمو چه چیزی میشه ازش خواست؟ بنابراین از شما تقاضا میکنیم که از حکومت تقاضا نکنید و شأن هنر رو حفظ نگه دارید. خب این نامه نشون میده که چقدر مصرن به هر، در واقع به خواسته ها، به اینو، به خواهش های ما که در بیرون زندانی توجهی هم نمیکنن زندانی ها، اینه ها که اعتصاب کردن و موندن الان. والله من نمیدونم در سر اینا چه میگذره، ولی خیلی نگران وضعیتشونم چون هر لحظه ممکن از داخل زندان خبر بدی به ما برسه.
به دستور نهادهای امنیتی در زندان تهران بزرگ تحت یک تدابیر امنیتی شدید اینها به زندانهای توی سراسر ایران منتقل شدن. میشه خواهش کنم کوتاه از این بگین برای ما؟
36 درویش رو منتقل کردن، زندان خرم‌آباد فرستادن، زندان بروجرد فرستادن، زندان بوشهر فرستادن، زندان در سیستان فرستادن، زندان قزلحصار کرج فرستادن. اینا رو هم از زندان فشافویه در آوردن. وضعشون خوب نیست، اینها رو توی قرنطینه نگه داشتن یا در انفرادی ها یا جدا کردن. اگر مثلا یکی در رو با هم بردن زندان قزلحصار، کنار هم نگذاشتن، از هم دیگه جداشون کردن.
فکر میکنید علت این که اینها رو به صورت پراکنده دارن در واقع تقسیم میکنن تو زندان ها چیست؟
ببینید، کسایی که کف خیابون دستگیر شدن بعد از وقایع آبان ماه، اینها تشکل نداشتن که کسی حامیشون باشه، بنابراین وقتی میرن زندان تنها، چون بیرون تشکلی ندارن برای اطلاع رسانی. اما درویش‌های گل‌آبادی که داخل زندان فشافوی بودن متشکل بودن و زمینی که در زندان کهنه‌کار و مجرب شده بودن، میدونستن راهکارهای زندان چیه و ممکن بود در مثلا توی فعالیت‌های جمعی زندانی‌ها به درویش‌ها بپیوندن، زندانی‌های عادی، یا در مورد وضعیتشون از داخل زندان اطلاع رسانی کنن درویش‌های گل‌آبادی. با این کار جلوی اتحادو گرفتن و زمینی که خب کارهای جمعی مثل اعتصاب قضا، مثل اعتصاب های دیگه، نگرفتن قضا یا مثلا تحصن در داخل زندان که درویش انجام میدادن، با این پراکندگی دیگه عملا شدنی نیست، یعنی با چند طور زدن. خب این نشون میده که چقدر نگاه امنیتی همچنان به درویش ها وجود داره.
علیرضا روشن از فعالان حقوق درویش گل‌آبادی. 40 روز پیش پس از انتشار خبری مبنی بر امتناع رهبر 92 ساله درویش از غذا خوردن به دلیل افزایش محدودیت‌ها بر جامعه درویش، شماری از درویشان زندانی از اعتصاب غذای خود خبر دادند. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. برای خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتر اما حتما به وبسایت ما سر بزنید. radiofarda.com. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.